سلام بر دوستداران مثنوی. شرح و تفسیر نمادین مثنوی با کلنگری، دفتر چهارم، جلسه 16 از 17 جلسه، بخش چهارم از 5 بخش. این جلسه دوره پایان دفتری هست که به دفاتر قبلی میپردازیم و نیمه اول دفتر سوم در این جلسه صحبت میشه راجبش.
خب حالا میرسیم به دوره دفتر سوم. ما دوره 4 ساعته دفتر سوم رو توی در وقتی که داشتیم دفتر سوم رو میخوندیم داشتیم که دوره نیمه اولش وسط دفتر و دوره نیمه دومش آخر دفتر بود که حدود 4 ساعت. این جلسه دوره 1 ساعته دفتر سوم رو داریم. حالا من این دفعه یک تغییری دادم به شیوه و اینکه آمدم در واقع برای هر عنوانی که در دفتر سوم هست یک جمله سعی کردم پیدا بکنم که این یک جمله در واقع مفهوم دفتر سوم رو برسونه. 223 عنوان در دفتر سوم هست در 4810 بیت که اینا رو من به 24 قسمت تقسیم کردم که هر قسمتی داره راجع به یک موضوعی صحبت میکنه و حالا به باور من حداقل این تقسیم بندی هست. در اصل این که ما دوره میکنیم، یک نکته مهمی که ازش هست اینه که بیاد به ما یک دید کلی بده راجع به مسئله که اون دفتر داره میگه و این دیدهای کلی خیلی کمک میکنه باز برای این که ما اون حس و حالا بتونیم پیدا بکنیم، چون بنابرای چیزی که باز خود مثنوی گفت وارد شدن به جزئیات و متمرکز شدن رو جزئیات بیشتر باز کار عقل. کلیت یک پارچگی و یک آنگی اون دل و جان ماست که اونو میخواد پیدا بکنه. پس این دوره ها باز کمک میکنه که ما کل قضیه رو یه بار ببینیم که در دفتر هست و این شاید به ما کمک بکنه و باز داریم مبدأ ذهنی و عقلی نگاه میکنیم به قضیه، ولی یک کلیتی که میبینیم این ممکنه که کمک بکنه که اون حس و حال درمون به وجود بیاد. دفتر اول که تموم شد، در دفتر دوم به ما گفتش که عاشقی اون ما شدن است، یعنی من و او با هم یگانه میشیم، یکی میشیم و اون مار به وجود میاد ازش. ولی هنوز در اون دفتر منه وجود داره که میخواد بره یگانه بشه. پس در دفتر بعدی، در دفتر چهارم میاد به ما میگه که حتی ما بودن هم وقتی که به اون درجه میرسی ما بودن هم درست نیست، بلکه فقط باید او بشی، اصلا نباید تو خودت در مقابل اون باشی. وقتی که به اون میرسی اصلا خودت دیگه مطرح نیستی در این وسط، پس فقط به اون میرسه و اونجاست که به فناست، به اون فنا داریم نزدیک میشیم که خودمونو در معشوق فنا کنیم. دفتر سوم دفتر استغنا بود که ما اینو بفهمیم که معشوق ما رو بس، اون کافیه برای ما و در ارتباط با اون هم ارتباط ما مستقیمه و احتیاج به کسی دیگه نداریم، فقط اون برای ما بس. البته خب باید به این مرحله برسیم، تا به این مرحله نرسیدیم هنوز یه سری واسطه های احتیاج داریم که بتونن برای ما این ارتباطمون رو برقرار بکنن، ولی وقتی که رسیدیم معشوق ما را بس. پس اصل بحثمون استغناست و چجوری به اینجا برسیم که خدا ما رو بس باشه در همه چیزها. اولین قصه ای که دیدیم قصه بچه فیل ها بود که گفت بچه فیل ها رو نخورید چون اینا اولیا خدا هستن و سعی نکنین که اونا رو بی ارزش بکنین. به این معنی نیست که سوال نکنین، هم بطور که قبلا هم صحبت کردیم، ولی سعی نکنین تخطیه کنیم اونا رو بی ارزش کنین. حتی در دل ما نباید این قضیه باشه، چون خود چون فیل میاد دهن ما رو بو میکنه. اگر دل ما هم اثری از اون باشه که مثل غیبت کردن هست، اونم میفهمه باز و بعد عصبانی میشه و ما هلاک میشیم از دستش. و به دستاوردهای معرفتی دیگران هم حمله نکنیم، چون این بوی کبر و حرص میده وقتی که این کار میکنیم، میخوایم بقیه رو تخته کنیم تا خودمون رو ببریم بالا و این از دهان ما میاد بیرون این بو. و اگر حرفای خوبم حتی بزنیم، اون بوه میاد پاش میکنه که در دل ماشی هست. پس باز این کار نمیکنه. اما اگر برعکس در دلمون خوب بود، حس حال خوبی بود، معرفت خوبی بود، اگر که لهجه‌مونم بده و بد حرف میزنیم اشکال نداره، مثل بلال و از آن گفتن که بقیه به محمد گفتن که بلال لهجهش بده، نمیتونه درست ادا بکنه، میگه لحظه بعد اون ادا نکردنش از 100 تای شما بهتر. استغنا وقتی که میرسیم بهش در ارتباط، یعنی دهان و محتوای دل خودمون رو آنچنان پاک کنیم تا بتونیم مستقیم ارتباط رو برقرار کنیم. مثل خدا که به موسی گفتش که برو دهان خودتو با دهانی که گناه نکردی با من حرف بزن، اگر نداری برو با دهان دیگران حرف بزن، یا اینکه برو دهان خودتو پاک کن که بتونی با من صحبت کنی. وقتی که به اونجا رسیدیم، بعد در دلمون این حالت پیش میاد که فقط ما خدا رو میخواییم، و وقتی که صداش میکنیم فقط برای خودش صداش میکنیم، فقط برای اینکه از صدا کردنش حالمون خوش بشه. مثل اون کسی که الله میگفت فقط برای اینکه دهنش شیرین بشه. تو این راه که میخوایم بریم احتیاج به پیر داریم. با اول راه تا وقتی که به این استغنا نرسیدیم احتیاج داریم که یکی دستمونو بگیره ببره جلو. ولی باید مراقب باشیم که چه کسی رو انتخاب میکنیم. پیر واصل ناشده رو انتخاب نکنیم. پیر واصل ناشده اون کسی که میاد ما رو به اصرار میخواد دنبال خودش ببره. ولی اگرم که پیدا کردیم ناشکری نکنیم، مثل اهل سبا که از داشتن این فرصت این زندگی که بهشون داده شده هی ناشکری میکردن، کفران نعمت میکردن، و پیری و رسول هم که برایشون فرستاده شده بود این رسول ها رو اذیت میکردن و بهشون ایراد میگرفتن، پس کفران نعمت زندگی و کفران نعمت پیر رو میکردن. و یکی از نکاتی که در مورد پیر دو حقیقی هست اونه که هیچوقت من نمی کنه. مثل اونایی که می رفتن به صومعه عیسی برای اینکه درمان بشن و عیسی نمی گفت من می کنم، گفت خدا داره درمانتون می کنه. پس اونا همیشه می گن خدا می کنه. به هر مرحله که رسیدیم به مرحله قبلی بر نگردیم. کسی که بخواد ما را راه نمایی کنه در کمال، در راه کمال که داریم میریم، برای محل پایین تر کمالی ما رو نیاره. مثل دعوتی که باز ادبت میکرد که برگرد به صحرا، بعد مرغابی میگه که من الان رفتم میسیدم به دریا دیگه برگشت نداره. تمام پروازی که قبلا تو میکردی، توی باز میکردی برای بود که دریا رو پیدا کنی، وقتی من رسیدم به دریا برگشتن دیگه نداره. و خدا خواسته قانون حق اینه که ما حرکت کمالی داشته باشیم و با نیرنگ نمیشه از این قضای الهی فرار کرد. مثل اهل زروان که میخواستن یک تعهدی که با خدا کرده بودن و با کلک ازش بیان بیرون. پیر واصل نشده میاد ما رو به طمع میندازه تا دنبالش بریم، میگه که چیزای خوب بهتون میدم. مثل اون روستایی که به شهری میگو بیا بریم اونجا کلی میوه های خوشمزه هست، بیا بریم بخور، و اینجوری میخواد عقل ما رو گول بزنه که ما دنبالش بریم. ولی این نکته مهم هست که به حال خودتون توجه نکنین که بگین که من چون در این راه دارم میرم حالم الان شوقی دارم و حالم خوبه پس حتما راه درسته. چون این آقای شهری که داشت میرفت، هر کسی از جانب روستا که میامد میگفت به به از طرف روستا اومدی، خیلی حالم خوش شد تو رو دیدم، برای اینکه تو از اون طرف برای من پیام آوردی. پس اگر ما دل جانمون هنوز صاف نشده باشه، حال خوش درونمون هم میتونه گلزنک باشه. ولی نکته اصلی همه اینها چی هست؟ اینکه هدف چی هست در این راه؟ پیر واصل شده ما رو به کجا میخواد ببره؟ اصل قضیه اینه که کوی ما رو به سمت معشوق ببره. ما کجا رو انتخاب بکنیم بهش بریم؟ هدف مشخص باشه، هدف ما حرکتمون مشخص باشه که اون منزل لیلیه. مثل سگ در خونه لیلی که به مجنون میگن چرا میره اینایی میبوسی؟ میگه آخه سگ در خونه لیلیه. به این نگاه نکنین که سگه، به این نگاه بکنین که کجا رو انتخاب کرده. و آخرین نکته این که در مورد پیر واصل نشده هست، برای اینکه بتونیم بشناسیمش، اینه که توجهش در اصل به واقعیت‌های این دنیا هست به جای اینکه به دوستی و انسانیت باشه. کما اینکه این آقای روستایی باد خر خودش رو میشناخت، ولی این رفیقش رو که 10 سال بهش خدمت کرده بود نمیشناخت. حالا این پیرهای واصل نشده یا ممکنه که خودشونم هم بهشون مشتبه شده باشه، خودشون رو باور کرده باشن، مثل اون شغالی که افتاده بود تو خم رنگ فهم که طاووس شده، یا نه واقعا اثر گول زدن بقیه این کار رو میکرد، مثل اون مرد لافی که دنبه رو برمی داشته به سیبیل خودش میکشید و سیبیل خودش رو باش چرپ میکرد که بگه من خیلی چیزا خوردم و به دروغ میخواست این کار انجام بده. و تو این راه پیوسته هست، غرور باعث میشه که رد بشیم. اگر 10 بارم از این امتحانا قبول شده باشیم، غرور باعث میشه که از این امتحان رد بشیم، مثل بلعم باور که کارهای خوب کرده بود، تلاش کرده بود، مستجاب و دعوا شده بود، تا اینکه در نهایت بر علیه موسی دعا کرد. حال بدونیم که از حق میاد، به این ظاهر و به این ادعا نیست، چون حال ما در اصل نشون میده که چجوری هستیم دیگه. مثل شغالا که افتاده بود تو خم رنگ ادعای طاووسی میکرد، بهش گفتن خب تو اگه طاووسی مثل طاووس راه میری؟ میگه نه. مثل طاووس حرف میزنی؟ میگه نه. میگه حالت مثل طاووس خوش؟ میگه نه. تو چه طاووسی هستی؟ حتی اگه چیزای ظاهریت مثل طاووس نیست، حداقل حالت که باید خوش باشه مثل من. و برای فرعون درون ما سجده مردم به مال و جاهش مثل همین خم رنگ، مثل این خم رنگی هست که فرعونیت رو درش زیاد و بزرگتر میکنه. در نهایت ما تو این راه که میریم همه چیز رو باید امتحان کنیم و باطن قضیه رو باید نگاه بکنیم، برای اینکه بخوایم در موردش قضاوت بکنیم، نه ظاهرشو، چون ظاهر ممکن منافقانه باشه و حقیقت رو نشون نده به ما. تا اینکه بتونه این موسای ما متولد بشه از درون ما، تمام این کارا رو ما میکنیم تا موساگونگی در درون ما بیاد، چون خدا میخواد بیاد، خدا میخواد موساگونگی در ما به وجود بیاد. فرعون ما تمام کارها رو میکنه برای اینکه از به دنیا آمدن موسا جلوگیری بکنه، میاد حیله میکنه که همه مردا، همه زنها رو، همه مردها رو دعوت میکنه، بعد به شهر در یک جای دیگه، و اونجوری میشه که پدر و مادر موسی همدیگر رو میبینن و مادر باردار میشه از موسی. پس هر کاری هم که این فرعون میکنه در نهایت به این ختم میشه که موسی بیاد و نطفش بسته بشه. ولی بعد مرحله بعدش میخوان از تولدش جلوگیری بکنن، باز هم نیرنگی میزنن که همه زنها رو که به نوزاد پسر دارن رو بیارن که موسا که فرعون میخواد همه رو بکشه، ولی مادر موسا نمیاد و نجات پیدا میکنه. تا اینکه خدا به فرعون وحی به مادر موسا وحی میکنه که وقتی که اوانانش میون دم در موسا میگه بندازش رو آتیش، چون این نده جنس ابراهیم نمیسوزه. این کودک جان ما وقتی در سختی ها که میره اون اضافات و چیزهایی که بهش وصل هست فقط میسوزه، خودش نمیسوزه. و وقتی که اون اضافات سوخته شد اون موقع هست که خدا به مادر موسی میگه اینو به آب معرفت بنداز، بنداز تو سبد به آب معرفت تا بره. مارگیر ما در پی استدلال گمراه کننده برای حیرانی خلق فقط، ولی اژدهای افسرده نفس اگه فرصت پیدا کنه زیر آفتاب بغداد جون میگیره. پس ما رو اول میخوره اگر که این اژدهای جون بگیره. و فکر نکنیم که این اژدهای نفس رو تونستیم ما مهارش کنیم، فقط با تلاش و سختی های فراوونه که میتونیم برش مهار بزنیم و به اختیار ما در بیاد. و این یک موساگونگی میخواد برای اینکه اینجا بشه. محل بعد وقتی میشه که موسا به مقابله با فرعون میاد، میاد دعوت میکنه فرعون رو که بیا کارهای خوب بکن. فرعون قبول نمیکنه. فرعون بهش میگه که تو این همه حرفایی که میزنی مردم از تو بدشون میاد. میگه چه اهمیتی داره مردم از من بدشون میاد، تو که فرعون هستی دائم پی این هستی که بقیه تاییدت بکنن، من فقط میخوام یکی تاییدم کنه، یکی منو بپسنده. فرعون میگه پس به من فرصت بده تا من ساحرامو بیارم تا جواب تو رو بدن. چون فرعون فکر میکنه نوع کار موسا مثل کار خودشه، سحر و جادو داره استفاده میکنه. موسا میگه که من به من اجازه ندن که به تو فرصت بدم. از اون بالا بهش وحی میشه که فرصتم بده، اشکال نداره، برای اینکه حق در نهایت پیروز میشه. فرصت اضافهی که به فرعون میدی شاید به راه بیاد، نهایت حق در نهایت پیروزه. پس فرعون میفرسته دنبال ساحرش، دوتا ساحری که بسیار ماهر بودن، اما جوان بودن، یعنی که این ساحرها قابلیت رشد داشتن، بسیار ماهر بودن که میومدن کرباس میبافتن، تار و پود ذهنی دست خودشون رو به هم میبافتن و به جای ماه آسمون غالب میکردن. ولی مقلد نبودن، مبتکر بودن، دنبال رو نبودن. اینها وقتی که قصه فرعون رو شنیدن یک ترس و مهری در دلشون به وجود آمد. یعنی ابزارهای واقعیت وجودی ما، فرعون ما هم وقتی که یک پیامی از موسی به دلشون میرسه یه حالی درشون به وجود میاد که اگر دنبال رو نباشن میتونن برن دنبال حقیقتش ببینن که اصلش چی هست. مثل این ساحرها که میرن مادرشون میپرسن که ما رو راهنمایی کن، میگه برین سراغ گروه باباتون، برین سراغ اون بخشی از شما که به عالم حقیقت رفته و با اونجا ارتباط داره و از اون بپرسین. اون میگه باباشون بهشون میگه که اگر تونستین عصای موسی رو بدزدین بر حق نیست، یعنی اگر تونستین استدلال و ابزار اون رو که ادعا میکنه از حق هست رو بدزدین و استفاده کنین بر حق نیست، اگه نتونستین به حق. و مثل اینکه قرآن هم مثل عصای موسی است که خدا به محمد گفت نگرانش نباش، من خودم این رو بر از تو محافظت میکنم. ادعای ساحرها در روزی که آمدن ادعا کردن همه ساحرها که میتونن به موسی غالب بشن، ولی و ادعای پیروزی کردن، ولی در واقع پیروزی که در کار نیست، برای اینکه این موسی گونگی و نور موسی در درون همه ما هست و در درون همه ما به وجود میاد و اون یک نور واحد هست که در درون همه ما مثل چراغ‌های متفاوت عمل میکنه. پس پیروزی در نهایت با موساست چون میاد. و اگر یاری بخوایم از حق میتونه پیروز بشه بر حق، بر فرعون ما. اصل قضیهش این است که این حقیقتی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم یگانه است. اگر ما مختلف میبینیمش به خاطر اینه که نظرگاهمون مختلفه. مثل پیلی که در تاریکی بود که اگر شمعی در دستمون بود همه میدیدن کلیتشو. ولی این کنعانی که مغرور به دنیا هست نصیحت موسی رو نمیپذیره و به علت غرور خودش غرق میشه. نوح عاشق و راضیه به این، چون خدا میگه، میپرسه که تو گفتی که اهل من نجات پیدا میکنن، اون گفت اهل تو نبود، اگه میخوای من اونو همه رو نجات میدن. موسی نوح بهش میگه نه من عاشق تو هم، اگه میخوای منم بکش، من فقط رضای تو رو میخوام. حالا این قصه زیبایی که هست که نوح برمیگرده میگه من عاشق تو هستم، من فقط رضای تو رو میخوام، یکی باز میشنوه بحث عقلی بیهوده ازش میکنه، میگه پس تو راضی به ظلمم هستی؟ تو ظلم هست. بحثای عقلی مثل اونی که میزنه پس گردن اون یکی دیگه و میگه این صدا از دست من اومده گردن تو. علت این سوال بی ربط اینه که طرف درد نداره. اون کسی که درد داره، درد فراق درش هست، درد عشق درش هست، اینجور سوال عقلی رو نمیپرسه. یا دردی که میاد، یا کسایی که همراه حقیقت میشن، منبعی از حقیقت میشن و فقط ظاهرش رو میخوان بگیرن، مثل اون کسایی که میرن قرآن رو حفظ میکنن از صحابی، به جایی که برن حقیقت قرآن رو درک بکنن فقط میخوان ظاهرش رو حفظ بکنن. در وصال معشوق واسطه و نامه به کار نمیاد، برای که اون موقع جایی که به استغنا باید رسیده باشیم. عاشق حق باید باشیم که این میشه یک ارتباط حق محورانه با معشوق، نه عاشق حال و تصور خودمون از حق. تو اون موقع میشه یک ارتباط خود محورانه. این همون قصه یه که عاشقه میره بیش معشوق، شروع میکنه نامه های عاشقانه رو برش خوندن. میگه که من اینجا هستی دیگه، نامه خوندن دیگه واسطه برای چی میخوایم؟ میگه آخه من با حس حال خودم ارتباط دارم، نبود. میگه بله تو عاشق من نیستی، عاشق تخیلات خودت هستی و تو این رو هم که میریم به کوچیکی خودمون نگاه نکنیم و به عظمت معشوق، بلکه به عشق و معشوق نگاه کنیم و به اینکه اون میخواد ما دریافت بریم بشه. ما چون وقتی که میگیم معشوق رو میخوایم با اون عظمتش، مثل اینه که بگیم مفت میخوایم دیگه، رایگان میخوایم اینو، برای اینکه هیچ چیزی نیست که در مقابل اون بتونیم بدیم که ارزش داشته باشه. مثل کسی که در زمان داوود طلب روزی حلال میکرد بدون دردسر، بدون اینکه کاری بکنه، یا تونه دعا میکرد که خدایا به من روزی بده، برای اینکه تو منو کاهل آفریدی، میدونی که من کاهلم، پس خودت بیا یه روزی به من بده. راستم میگه کاهلی این بود که من بدونم که من با پای خودم نمیتونم برم برسم، نه اینکه تلاش نمیکنم. چون در باز شد گاوا متو بلند شد کار کرد و سر گاوا رو برید. حالا این قصه رو که گفتیم، اولین چیزی که به فکرمون میاد اینه که خب حق داره کار بدی کرده که پاشده سر گاوه رو بریده، چون گاوه مالکی دیگه بوده. پس اولش اینه که قضاوت کرد. مشکل اصلیه ما اولا اینه که قضاوت بیخوده میکنیم، چون کل حقیقت رو نمیدونیم. ولی عناصر این قصه کاهلی هست و یقین قلبی که این آقا داشت و دعایی که میکرد و حرکت و اقدام. یقین قلبی چیز خیلی مهم و واجب و در این حال خطرناک، چون ما میتونیم حقیقت یقین قلبی داشته باشیم یا میتونیم وهم خودمون رو داشته باشیم و به وهم خودمون یقین داشته باشیم، که 100% این به معنای گمراهی هست. مثل اون استادی که بچه ها از دست سخیری هاش در امان میخواستن باشن، هی بهش میگن که آقا تو حالت خوش نیست، مریضی، و کم کم هم بهش مشابه شد و اثر کرد و افتاد توی، رفت تو خونه و به زنش گفت زن تو چرا به من نمیگی مریضی؟ گفتی تو مریض نیستی، میخوای برات آینه بیارم؟ گفت نه آینت درست، نه تو. یعنی من وقتی که دوچار اوهام خودم هستم، نه عقلم رو قبول دارم، نه آینه و حقیقتی که به من نشون بدن قبول میکنم. دل درشوی بدون ببخشید. و اینا رو قبول نمی کنم. و بعد مثل تمارز خیلی وقتا میشه که وهم ما به واقعیت وجودی ما تبدیل میشه، مثل این آقا که میره زیر 100 تا پدو میخوابه و بعد تب میکنه. و مهمتر از اون اینه که وقتی که ما دنبال درگیر وهم هستیم، ندای حق رو نمیتونیم بشنویم، مثل اینکه این آقا با شنیدن قرآن سردرد میگرفت. آدم های دیگه منابع که ادعا میکنن منابع حقیقت هستن، اثر منفعت خودشون ما رو به وهم میندازن، مثل کودکان تو این قصه که بابت منفعت خودشون بود که این کار کردن. و درگیر بحث های عقلی هم شدن باعث میشه که ما از اون درد اصلی درونمون غافل بشیم، مثل اینکه این مادرها میرن عیادت این استاد و اون میگه که این کار، این عیادتی که شما کردین، این حرفایی که شما میزنین، من درد اصلیم غافل کرده. با اینکه بحث‌های عقلی ما رو از درونمون باز میداره، ولی باز کارایی که میکنیم یه نشونی میده که از درون ما چی میاد. حالا میرسیم به قسمت بعد راجع به دعا. چند نکته مهم راجع به دعا داره به ما میگه. اول اینکه دعاهایی که کل نگر نیست درست نیست. قصه اصلی اینجا شیخ اقطع بود، یادتونه که زاهد رفت بالای کوه، حالش دفعه و از میوه‌های کوهی این غذا میخورد، حالش دفعه خیلی خوش شد و گفتش که خدایا تا وقتی که این میوه ها نیافتن من نمیخورم. خب این دعایی کرد فقط برای حال خوش اون لحظهش بود، کلیت خودش رو در نظر نگرفته بود، چون اگه کلیت خودش رو در نظر میگرفت میدونست آخر قضیه رو میدید، میدونست این دعا رو در اون لحظه نباید بکنه. مثل زرگری که یکی بره بهش میگه ترازو بده، میگه نه ترازو دارم نه الک، میگه که آقا من ترازو میخوام، الک و اینا برشی میگی؟ میگه که ببین تو میگی که میخوای خورده اطلاعات رو وز کنی، بعد میفته میگه جارو به من بده جارو، بعد جارو میگم ندارم، بعد میگه که بده من میخوام صاف کنم، میگم الکم ندارم. پس کلیت قضیه رو من از الان میبینم. تو در وضعیت، این آقا در وضعیت نبود که بخواد نظر بکنه. در ضمن نظر چی؟ نظر این که توی خدا به من دست دادی، وسیله کار دادی، من ازش استفاده نکنم. پس اصلا کل حرفی که زده بود دعای کرده بود، دعای به خودی بود. و اصلش این بود که این آقا بند و ارتباط خودش رو به عالم واقعیت نفهمیده بود، تا اینکه گشتک میشه بعد از 5 روز و این میوه میاد، باد میاد نزدیک صورتش، میکنه میکنه میخوره. پس نیاز دنیوی میتونه باعث هلاک بشه، چون این آقا یک نذری کرده بود، یک دعایی کرده بود که به کلیتش نمیخورد و قسمتی از خودش رو در نظر نگرفته بود. پس اون دعایی که طالب روزی حلال داشت میکرد، یکی از نکاتی که بداره بر ما روشن میکنه اینه که دعای کل که دو کل نگر نیست درست نیست. حالا چند تا دعای کل نگر رو بر ما توضیح میده. میگه اولا استر و شطور که با هم میرفتن، استر به شطور میگه من هی میخورم زمین، تو نمیخوری، تو خوب را میری. میگه برای که من دور رو میبینم، من کلیت قضیه رو میبینم. اگر ما بخوایم دائم جلو پامون رو فقط نگاه کنیم واقعیت وجودی خودمون رو نگاه کنیم و قضای دو روزمون رو بخوایم نگاه کنیم، اون موقع مشکل پیدا میشه. پس دعایی که کل نگر نباشه باز مشکل هست. دعایی که ما فکر کنیم خدا یه جور وسیله داره، دعا کنیم که خدا یا اینو مثلا به اون وصل کنه، اون اتفاقا این سه چهار اتفاق بیفته که من میخوام، برای فکر میکنیم ما باید به خدا بگیم که چیکارا بکنه، چجوری کاری که ما میخوایم ما انجام بده. ولی خدا که احتیاج به وسیله نداره، مثل خر عزیر که عزیر میگفت چجوری مرده ها رو زنده میکنی، بهش نشون داد که بعد از 100 سال یه دفعه خر زنده میشه بدون اینکه اون احتیاج به وسیله داشته باشه. و مثل اون شیخ دیگهی که بچهاش میمیرن بهش میگن که تو چرا جزا و قضا نمی کنی، میگه آخ بر من که نمردن، من کل هستی رو میبینم، واقعیت و حقیقت رو با هم میبینم، بچه ها تو آدم حقیقت دارن بازی میکنن و با هم هستیم. یا مثل اون کسی که باز وسیله کار میخواد از خدا، و هر وقت وسیله کار رو میخواد خدا بهش میرسونه، چون کل قضیه رو میبینه، وسیله کار رو برای اون میخواد که بره به حق برسه، خدا بهش میرسونه. مثل اون شیخی که کور بوده ولی میتونست قرآن بخونه، چون هر وقتی میخواست بخونه و حقیقتی دریافت کنه، حق چشم دلش رو روشن میکرد تا بتونه حقیقت رو دریافت کنه. پس اصل قضیه اینه که اگر ما دعایی میکنیم، دعایی کل نگر باید باشه، نه فقط دعایی که دو روزه کوتاه مدت خودمون رو بخوایم نگاه بکنیم. وگرنه وقتی به اونجا میرسیم، به جایی میرسیم که هر کاری که خدا میخواد بکنه اگه کلش نگاه میکنیم بهش راضی هستیم. چون دو جور اولیا داریم، یه عده‌شون اهل دعا هستن، یه عده‌شون اهل دعا نیستن، برای اینکه راضی هستن به هر چی کاری که خدا داره میکنه. میگه هر کی هر چی پیش میاد خوشه، پس من راضی هم. مثل اینکه بهلول از درویش میپرسه که حالا چطوره، میگه حال کسی که همه کارا به اختیارشه چجوریه، میگه چجوری، میگه هر کاری که خدا میکنه من راضی هم، پس مثل اینکه همه کارا به اختیار من. دعای دیگری که نمیشه کرد دعای اعتراضیه، دعایی که ما اعتراض بکنیم به خدا، که این قصه دقوقی. آقای دقوقی اگه یادتون باشه به مقاماتی رسیده بود، ولی هی میخواست از خدا که اولیاشو ببینه، دیدار کنه با اولیای خدا. خدا میگفتش که تو که عاشق منی، بقیه رو میخواد چیکار؟ میگفت نه، من حتی آبی که در یک کوزه دریارم بهم بدی، آب در یک کوزه رو میخوام. خب چند تا مشکل داشت. اول اینکه شروع کرد با خدا بحث کردن، دوم اینکه اون آب در کوزه رو با دریا جدا میدید و یگانگی عالم هستی رو این آقا نمیدید و خب اشکال داره دیگه. پس این آقا استغنا نداشت، یعنی اینکه خدا براش کافی نبود، معشوق مارابس در مورد این آقا صدق نمی کرد، پس این هنوز به استغنا نرسیده بود. رفتن عاشقان بی خود و بی خبر از سختی های راه و این آقا شروع کرد حرکت کردن تا به ساحل دریا رسید و اونجا یه شهودی داشت که اول 5-7 شم دید، که بعد شد یه شم، بعد شدن 7 درخت، بعد شدن درخت ها مخفی شدن، بعد این 7 درخت شدن 7 مرد و گفتن که سلام آقای دقوقی. گفتش که شما اسم من را کجا میدونید؟ گفتن هنوزم تو تعجب میکنی از این قضیه ها، بیا پیش نوازمون شد. پس چیزی که به این آقا نشون دادن در اون موقع، شهودی که داشت، این بود که جلوه های مختلف حق، شمعی که نور میده، میوهی که درختی که میوه میده، و کامل ترین جلوه حق که انسان هست، همه اینا یکی، همه اینا در واقعی با هم یگانه هستن، چون حق یگانه هست. این میگه من هنوز یه سری مشکلاتی دارم آقای دقوقی، که باید مشکلات هم حل بشه. پس میشینن با هم مراقبه میکنن، چون ما هم مدیتیت میکنن، نه اینکه بشه ما هم بحثای عقلی بکنن، چون که به کار نمیاد. میشن با هم مراقبه میکنن و در نهایت آقای دعوقی میره به پیش نمازی میست. خب نماز اینجا برای ما چی بود؟ نماز این برای ما توضیح داد که اینی که در مقابل خدا بایستی، مسئولیت بپذیری که با نعمت فرصت این زندگی واقعی که به ما دادن چه کردیم، چقدر به راه کمال رفتیم، چقدر به حق نزدیکتر شدیم. اینو باید پاشیم جواب بدیم، هی سرمون میندازیم پایین از خجالت، باید ببینیم سر بالا کن به من جواب بده ببینم چه کردی با این نعمتی که به تو دادم. موقع سلام نماز هی چپ و راست نگاه میکنیم میگیم که انبیا اولیا خیشاوندان شما باید داد من برسیم. میگن اون موقع که وقت داشتی باید به راه میرفتی و الان دیگه اگه وقت آخر عمر شده دیگه وقت تموم شده. تا اینکه این آقای دعوقی در میان نماز افغان یک کشتی نشستگانی رو میبینه که دریا دارن غرق میشن و دعا میکنه که اینها نجات پیدا کنه. خب مشکل داریم پس آقای دعوقی که اونجا هست و داره با خدا صحبت میکنه، چرا اصلا حواسش رفته پیش کسای دیگه؟ چرا باید دعایی بکنه که برای بقیه اونا رو اصلا ببینه؟ پس دعای دقیقی درسته که خیرخواهانه بود، خود خواهانه نبود، ولی دعایی بود با خود، بی خود دعا نکرد. چون اگر بی خود کسی دعا بکنه، اون دعا رو در واقع اگر جانش با حق یگانه شده باشه و بی خود دعا بکنه، دعا رو خدا کرده و اجابت هم خودش میکنه. ولی آقای دقوقی که تو همین قصه با خدا شروع میکنه جواب دادن و بحث کردن، بی خود نبوده، جلو خدا داره بحث میکنه. پس جاها داشت با خود بود و از نوع اعتراضی بود. برای همین اون جماعتی که آقای دعوقی رفته و پیش نمازش شده بود و این شهودی که پیدا کرده بود همه رفتن و حالا آقای دعوقی تا آخر اون گریان دنبالشون باشه، شاید پیداشون کنه. حالا پس ما دیدیم یقین به چی باید یقین داشته باشیم؟ به حقیقت. دعا هم باید مراقب باشیم چنان دعایی میکنیم. دعای کل نگر باید باشه و دعای از سر اعتراض نباشه. دنباله قصه طالب روزی که کسی که صاحب گاو بوده میاد میگه که این گاو من کشته، میرم پیش داوود. داوود اول از روی ظاهر و شرق قضاوت میکنه که خب تو اونشو بده. اون کشنده گاو پیش خدا ناله میکنه، میگه که تو حقیقتو به دلش بنداز، چون داوودم که داره به ظاهر قضاوت میکنه، تو خودت میدونی که من از تو خواستم، تو برای من فرستادی. که داوود میره به محراب، خدا بهش میگه و بر میگرده. داوود میگه خب حالا فهمیدم، حلالش کن، مالک گاو، این کشنده گاو حلال کن. اون بر میگرده شروع میکنه به اعتراض کردن، میگه که حالا که اعتراض کردی و زیاده خواهی کردی، مالت هم همشو بده بمون. باز هم شروع کرد اعتراض کردن، گفت زن و بچه دم همه مالمونه. اگر که این آقای صاحب گاو اعتراض نکرده بود و گستاخی نکرده بود در مقابل پیامبر حق، رسوا نمیشد. چون این کار را کرد، داوود گفت حالا بیاین را بیافتیم. میره زیر درخت، نشون میده که این صاحب گاو در واقع غلام جد کشنده گاو بوده که جدشو میکشه و مالاشو برمیداره. پس همه مال که الان داشته در واقع مال این کشنده گاو بوده. بعد خود مولانا توضیح میده، میگه که روزی آسمانی، اون چیزی که بدون وسیله برای ما میاد و بدون زحمت برای ما میفرستن، فقط مسئلهش اینه که ما باید اون گاو نفسمون رو بکشیم تا آماده رسیدن و دریافت این روزی آسمانی بشیم. و حالا برمیگردیم به قصه اهل سبا با حماقتشون.